تراک 4 صفحه 13 بحث روایتی. در تفسیر مجمع البیان از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود سبب برپا شدن جنگ احد این بود که قریش بعد از برگشتن از جنگ بدر به مکه و مصیبت‌هایی که در آن جنگ دیدند، چون در آن جنگ 70 کشته و 70 اسیر داده بودند. ابو سفیان در مجلس قریش گفت ای بزرگان قریش، اجازه ندهید زنانتان بر کشته‌هایتان بگریند، برای اینکه وقتی اشک چشم فرو می‌ریزد، اندوه و عداوت با محمد را هم از دلها پاک می‌گرداند. پس بگذارید این کینه در دلها بماند تا روزی که انتقام خود را بگیریم. و زنان در آن روز بر کشتگان در بدر گریه سردهند. این بود تا آنکه تصمیم به انتقام گرفتند و به منظور جمع آوری لشکری بیشتر به زنان اجازه دادند تا برای کشتگان در بدر گریه کنند و نوح سرائی نمایند. در نتیجه وقتی از مکه بیرون می آمدند 3000 نفر نظامی سواره و 2000 پیاده داشتند و البته زنان خود را هم با خود آوردند. پاورقی یک تفسیر مجمع البیان مجلد 1 و 2 صفحه 495. ادامه متن. از سوی دیگر وقتی خبر این لشکرکشی قریش به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید، اصحاب خود را جمع نموده بر جهاد در راه خدا تشویقشان کرد. عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس منافقین عرض داشت یا رسول الله، از مدینه بیرون مرو تا دشمن به داخل مدینه بیاید و ما در کوچه و پس کوچه های شهر بر آنها حمله ور شویم، خانه های خود را سنگر کنیم و در نتیجه افراد ضعیف و زنان و بردگان هم از زن و مردشان همه نیروی ما شوند و در سر هر کوچه و بر بالای بام ها عرصه را بر دشمن تنگ کنیم، چون من تجربه کردم هیچ دشمنی بر ما در خانه ها و قلعه های من حمله نکرد مگر آنکه از ما شکست خورد و سابقه ندارد که ما از آنها شکست خورده باشیم و هیچگاه نشد که از خانه به طرف دشمن درآییم و پیروز شده باشیم، بلکه دشمن بر ما پیروز شده است. سعد ابن عباده و چند نفر دیگر از اوس به پا خواسته عرضه داشتند یا رسول الله، آن روز که ما مشرک بودیم احدی از عرب به ما طمع نبسته، چگونه امروز طمع ببندد با اینکه تو در بین مایی؟ نه، به خدا سوگند هرگز پیشنهاد عبدالله را نمیپذیریم و آرام نمیگیریم تا آنکه به سوی دشمن برویم و با آنان کارزار کنیم. و چرا نکنیم؟ اگر کسی از ما کشته شود شهید است و اگر نشود در راه خدا جهاد کرده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله رأی او را پذیرفت و با چند نفر از اصحاب خود از مدینه بیرون رفت تا محل مناسبی برای جنگ تهیه کند، همچنان که قرآن کریم فرمود و از قدوت من اهلک. و عبدالله ابن ابی ابن سلول از یاری رسول الله صلی الله علیه و آله دریغ ورزید و جماعتی از خزرج که هم قبیله او بودند و او بزرگ ایشان بود از رأی او پیروی کردند. در این مدت لشکر قریش همچنان به مدینه نزدیک می‌شد تا به احد رسید و رسول خدا صلی الله علیه و آله اصحاب خود را که 700 نفر بودند بیاراست و عبدالله ابن جبیر را به سرکردگی 50 نفر تیرانداز مأمور حفاظت از دره کرد و آنان را بر دهانه دره گماشت و تأکید کرد که مراقب باشند تا مبادا کمینگیران دشمن از آنجا بر سپاه اسلام بتازند و به عبدالله ابن جبیر و نفراتش فرمود اگر دیدید لشکر دشمن را شکست دادیم، حتی اگر آنها را تا مکه تعقیب کردیم، مبادا شما از این محل تکان بخورید و اگر دیدید دشمن ما را شکست داد و تا داخل مدینه تعقیبمان کرد، باز از جای خود تکان نخورید و همچنان دره را در دست داشته باشید. در لشکر قریش ابو سفیان خالد ابن ولید را با 200 سواره در کمین گمارد و گفت هر وقت دیدید که ما با لشکر محمد در همامیختیم، شما از این دره حمله کنید تا در پشت سر آنان قرار بگیرید. رسول خدا صلی الله علیه و آله اصحاب خود را آماده نبرد ساخته، رایت پرچم جنگ را به دست امیرالمؤمنین علیه السلام داد و انصار بر مشرکین قریش حمله ور شدند که قریش به وضع قبیح شکست خورد. اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله به تعقیبشان پرداختند. خالد ابن ولید با 200 نفر سواره راه دره را در پیش گرفت تا از آنجا به سپاه اسلام حمله ور شود. لیکن به عبدالله ابن جبیر و نفراتش برخورد و عبدالله نفرات او را تیرباران کرد. خالد ناگزیر برگشت. از سوی دیگر نفرات عبدالله ابن جبیر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدند که مشغول غارت کردن اموال دشمنند. به عبدالله گفتند یاران همه به غنیمت رسیدند و چیزی عاید ما نشد. عبدالله گفت از خدا بترسید که رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از شروع جنگ به ما دستور داد از جای خود تکان نخوریم، ولی افرادش قبول نکرده یکی یکی سنگر را خالی نمودند و عبدالله با 12 نفر باقی ماند. از سوی دیگر رایت و پرچم قریش که با طلحه بن ابی طلحه عبدی که یکی از افراد بنی عبدالدار بود به دست علی علیه السلام به قتل رسیده و رایت را ابو سعید بن ابی طلحه به دست گرفت که اونیز به دست علی علیه السلام کشته شد و رایت به زمین افتاد. اینجا بود که مصافح ابن ابی طلحه آن را به دست گرفت و اونیز به دست آن جناب کشته شد تا آنکه 9 نفر از بنی عبدالدار کشته شدند و لوای این قبیله به دست یکی از بردگان ایشان که مردی بود سیاه به نام ثواب افتاد. علی علیه السلام خود را به او رسانید و دست راستش را قطع کرد. او لوا را به دست چپ گرفت. علی علیه السلام دست چپش را هم قطع کرد. ثواب با بقیه 2 دست خود لوا را به سینه چسبانید. آنگاه رو کرد به ابی سفیان و گفت آیا نان و نمک بنی عبدالدار را تلافی کردم؟ در همین لحظه علی علیه السلام ضربتی بر سرش زد و او را کشت و لوای قریش به زمین افتاد. عمره دختر علقمه کنانی آن را برداشت. در همین موقع بود که خالد ابن ولید از کوه به طرف عبدالله ابن جبیر سرازیر شد و یاران او فرار کردند و او با عده کمی پای مردی کرد تا همه در همان دهنه دره کشته شدند. آنگاه خالد از پشت سر به مسلمانان حمله کرد و قریش در حال فرار رایت جنگ خود را دید که افراشته شده. دور آن جمع شدند و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله پا به فرار گذاشتند و شکستی عظیم خوردند. هر کس به یک طرف پناهنده می شد و بعضی به بالای کوها می گریختند. رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی این شکست و فرار را دید کلاه خود از سر برداشت و صدا زد انا رسول الله الى عین تفرون عن الله و عن رسوله. پاورقی 1. در این هنگام هند دختر عتبه در وسط لشکر بود و میل و سرمدانی در دست داشت. هرگاه مردی از مسلمانان را می دید که پا به فرار گذاشته آن میل و سرمدان را جلوی او می برد که بیا سرمه بکش که تو مرد نیستی. حمزت ابن عبدالمطلب مرتب بر لشکر دشمن حمله می برد و دشمن از جلوی شمشیرش می گریختند و احدی نتوانست با او مقابله کند. در این بین هند همسر ابو سفیان به مردی به نام وحشی قول داده بود که اگر محمد و یا علی و یا حمزه را به قتل برسانی فلان جایزه را به تو می دهم. و وحشی که برده‌ای بود از جبیر ابن مطعم و اهل حبشه با خود گفت اما محمد را نمیتوانم به قتل برسانم و اما علی را هم مردی بسیار هوشیار یافتم که بسیار به اطراف خود نظر میاندازد و از ضربت دشمن برحذر است. امیدی به کشتن او نیز ندارم. بناچار برای کشتن حمزه کمین گرفتم. ناگهان در زمانی که داشت مردم را فراری میداد و از کشته پشته میساخت از پیش روی من عبور کرد و پا به لب نهری گذاشت و به زمین افتاد. من حربه خود را گرفتم و آن را دور سرم چرخانده و به سویش پرتاب کردم. حربه ام در خاصره او فرو رفت و از سینه‌اش برون شد و به زمین افتاد. من خود را به او رسانده شکمش را دریدم و جگرش را بیرون آورده نزد هند بردم. گفتم این جگر حمزه است. هنده آن را از من گرفت و در دهان خود نهاده گاز گرفت و خدای تعالی جگر حمزه را در دهان آن پلید مانند داعزه استخوان سر زانو سخت و محکم کرد. هنده قدریان را جوید و بعد بیرون انداخت. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود خدای تعالی فرشته را واداشت تا آن جگر را به بدن حمزه ملحق کند. وحشی میگوید هنده بعد از این کار کنار جسد حمزه آمد و آلت و دو گوش و دست و پای حمزه را قطع کرد. پاورقی 1. من رسول خدایم، به کجا میگریزید؟ آیا از خدا فرار میکنید و آیا از رسول خدا میگریزید؟ ادامه متن. در این گیرودار غیر از ابو دجانه و سماک ابن خرشه و علی علیه السلام کسی با رسول خدا نماند و هر طایفه‌ای که به طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله حمله می کرد، علی به استقبالشان می رفت و آنها را دفع می کرد تا به جایی که شمشیر آن جناب تکه تکه شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله شمشیر خود را ذوالفقار را به او داد و خود را به طرف کوه کشید و در آنجا ایستاد و علی پیوسته قتال می کرد تا جایی که عدد زخم‌هایی که بر سر و صورت و بدن و شکم و دو پایش وارد شده بود به 70 رسید. نقل از تفسیر علی ابن ابراهیم. اینجا بود که جبرئیل به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت مواسات یعنی این. و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود او از من است و من از اویم. جبرئیل گفت و من از هر دوی شمایم. پاورقی 1. امام صادق علیه السلام فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله به جبرئیل نگریست که بین زمین و آسمان بر تختی از طلا نشسته و میگوید لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. پاورقی 2. و در روایت قومی آمده که نصیب دختر کعب مازنیه نیز با رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. او در همه جنگ ها با رسول خدا صلی الله علیه و آله شرکت داشت و زخمی ها را مداوا می کرد. پسرش هم با او بود. وقتی خواست مانند سایرین فرار کند، مادرش بر او حمله کرد و گفت پسرم به کجا؟ آیا از خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرار می کنی؟ و او را به جبهه برگرداند و مردی از دشمنان بر او حمله کرد و به قتلش رساند. نصیب شمشیر پسرش را گرفت و به قاتل او حمله برد و ضربتی بر ران او زد و به درک فرستاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود بارک الله فیک یا نصیب. پاورقی 3. و این زن با سینه و پستان خود خطر را از رسول خدا صلی الله علیه و آله برمیگردانید به طوری که جراحات بسیاری برداشت. پاورقی 4. پاورقی ها 1. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 110. 2. نه شمشیری جز ذوالفقار شمشیر است و نه جوان مردی به جز علی. 3. خدا در تو برکت قرار دهد ای نصیبه. 4. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 115. ادامه متن. از حوادث دیگر این واقعه این است که مردی به نام ابن قمعته بر رسول خدا صلی الله علیه و آله حمله کرد در حالی که می گفت محمد را به من نشان دهید نجات نیابم اگر او نجات یابد و حربه خود را بر رگ شانه آن جناب فرود آورد و فریاد زد به لات و عزا سوگند که محمد را کشتم.